بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسم عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آیه 87 و 88 از سوره مبارکه توبه. در این آیات مقایسه ای شده است میان اعمال نیک مؤمنان و اعمال بد منافقان، که پیروان قرآن خودشون را بیازمایند آیا متخلق به اخلاق منافقین هستند یا متخلق به اخلاق مؤمنان هستند. هدف از داستان گذشتگان گفتن، منافقان را با مؤمنان روبروی هم قرار دادن، هدف اینه جنبه تربیتی داشته باشه که ببیند در جرگه منافقان نباشد، در جرگه اهل ایمان باشد. حالا می فرماید اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله. وقتی سوره نازل می شود و دعوت می کند مردم را به ایمان و جهاد، دعوت می کند که ایمان بیاورید و در راه خدا همراه رسول جهاد کنید. ایمان بیاورید با اینکه مخاطب همون اهل ایمانن، اما چون در میانشون مدعیان ایمان زیادن، هدف اینه که ایمان ادعایی نافع بحال نیست، ایمان ظاهری نجات بخش نیست. ایمان بیاورید، در جان خود مطلب را بنشانید، باورتون بشود، بعد مجاهده کنید در راه خدا. ایمان و جهاد هدف اصلی قرآن کریم، بلکه هدف اصلی همه انبیاء علیهم السلام همین بوده که مردم را دعوت کنند به ایمان و جهاد. این دو مطلب در جان انسان و در عمل انسان تجلی کند. ایمان و جهاد. ایمان بُعد اعتقادی است که انسان باورش بشود این عالم بی صاحب نیست، عالم خدای علیم حکیم مدبر دارد، نبوت هست، امامت هست، معاد هست. به این مطالب معتقد بشود، یعنی گره بخورد قلبش با اینها، چون اعتقاد از عقد گره زدن دو چیز به هم. قلب آدم باید معتقد باشه، گره بخورد به این حقایق، بسته بشود به اینها، نه اینکه الفاظی به زبان جاری کند و مفاهیمی هم در ذهن خطور بدهد، اینکه ارزش ندارد، نه لفظ نه مفهوم، اون تحقق خارجی منظوره. این جان آدم گره بخورد با این حقایق، با توحید، با نبوت، با اعتقاد به معاد، با امامت. این بُعد اعتقادیش. بعد جهاد کند. جهاد همون بُعد عملیه، یعنی تلاش چون معنای جهاد تلاشگری کوشش در همون محدوده اعتقاداتش، همونی که دل به اون بسته است و گره خورده با اونها، در مقام عمل تلاشگری کند. جهاد معنی حقیقیش اینه، ولو اینکه قتال هست ولی مختص به قتال نیست. جهاد مختص به جنگ نیست، مختص به قتال با کفار و دشمنان حق نیست. از مصادیقش جهاد قتال با کفاره، اما مصادیق متعدد داره. در هر راهی که انسان می رود، هر کاری که انسان می کند، در همون راه و با همون کار خب جهاد می کند، تلاش می کند در راه خدا. معتقداتی دارد، اون معتقدات را در مقام اول ظاهر می سازد. حالا یکی با انفاق مال جهاد می کند در راه خدا، انفاق مال می کند. یکی بذل جان می کند، جان می دهد در راه خدا. یکی قلم می زند، یکی بیان دارد، حرف می زند. یکی در اتاق طب خودش عمل جراحی می کند، همونجا مجاهده می کند. مؤمنه، یعنی یک مؤمن جراح در همون حال داره عبادت می کند، جهاد می کند. کارگر در کارگاه جهاد می کند. کشاورز در مزرعه جهاد می کند. آموزگار در کلاس درس جهاد می کند. همه در حال جهادن، همش مصادیق جهاده. منحصر به جنگ با کفار نیست، تا برسد به جنگ درونی، در درون خودش میدانی جنگ و جهاد تشکیل بدهد، با اهواء نفسانی به جنگه، با اون شهواتش به جنگه، که شاید پایه اول سایر جهاد همین باشه. تا انسان در درون خودش پیروز نشود بر شهوات، نمیتواند در بیرون پیروز بشود بر کفار، بر دشمنان حق. باید در درون خودش مبارزه کند، مجاهده کند، با شهواتش بجنگد. ولذا رسول خدا فرمود که اون جهاد اکبر همون جهاد نفسه. شنیدیم که این حدیث را که وقتی که سربازان فاتحاً از میدان جنگ برگشتن، رسول خدا به استقبالشون رفته، خوش آمد میگوید، مرحباً مرحباً به قومین قذب الجهاد الاسغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. خوش آمدید، آفرین بر سربازانی که جهاد کوچک را انجام دادن و جهاد بزرگ برشون باقی مونده. و تعجب کردن، دیگه از این جهاد بالاتر میشه؟ خب ما رفتیم زخم شدیم، مجروح شدیم، شهید دادیم، دیگران را کشتیم، چطور از این بالاتر؟ فرمود بله، جهاد و نفس، مجاهده با نفستون جهاد اکبره. در درون خودتون بجنگید با اهواء نفسانیتون. جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم. به همون کیفیت که با دشمنانتون بجنگید، با این دشمن داخلی بجنگید. این شما را بیچاره می کنن. و جهاد نفس از مصادیق بزرگ همون جهاده. اساسا زندگی یک مسلمان سر تا سرش همین ایمان و جهاده. ما که مسلمانیم با کافر فرق داریم. کافر آمده بخورد و بخوابد و بعد هم و شهوات نفسانی اشفاق را ده بمیره. ما که اینجور نیستیم. ما در این دنیا آمده این هدفی داریم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا نشأت گرفته ایم، به خدا برمیگردیم. این مسیری که داریم طی میکنیم برای جهاد آمده ایم. او را بشناسیم، در راه او جهاد کنیم. زندگی یک مسلمان سراسرش باید در پوشش ایمان و جهاد باشه. یک مسلمان هیچ کار در این دنیا نداره. کار ما که خوردن و خوابیدن نیست که. کار ما که هی بفروشیم بخریم و بساز و بفروش و بعد پول بگیر، این که هدف ما نیم. هدف اصلی ایمان و جهاده. ما یادمون رفته. اگر مثل دیگران و همه دارن زندگی میکنن، خانه میخرن، خانه میفروشن، اسب دارن، مرکب دارن، ما میجوری و اینجور نیستیم. ما هدفمون ایمان و جهاده. از اول زندگی تا دم قبر، تا دم قبر برویم، ما همینه، ما جهاد. حال این بیت نمیدارم گوینده اش کیست، ولی پر محتواست. قف دون رأی که فی الحیات مجاهده، قف دون رأیک فی الحیات مجاهدا، ان الحیات عقیدت و جهاد، ان الحیات عقیدت و جهاد. میگوید که پای عقیده ات دیست، اول عقیده پیدا کن، پای عقیده دیست، در زندگی کار دینه، پای عقیده بیست مجاهدن، بیست پای عقیده ات کوشش کن، تلاش کن اون عقیده ات تحقق پیدا کنه، تجلی کند در زندگی تو. قف دون رأی که فی الحیات مجاهدا، ان الحیات عقیدتون و جهادو. از زندگی همینه، اگر عقیده ای نباشد، دنبالش جهاد نباشه، این زندگی حیوانیه، این گیاهیست میروید چا میشه رشد میکند، مثل حیوانیست حرکت میکند و میخورد و میخوابه. این که انسان نی، انسان یعنی ایمان و جهاد، ان الحیات عقیدتون و جهادو. این مضمون بسیار عالیه، همونی گرفته شده از قرآنه، همین که خوندیم آمنو بالله و جاهدو مع رسوله. هدف شما این شعر هم همون رو بیان میکنه، آمنو بالله و جاهدو مع رسوله. یا آیه دیگه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اون کسانی که گفتن الله پای حرف ایستادن، اینا مهمن، قرآن اینا را داره می ستاید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت همونی که گفته قف دون رأی که فی الحیات مجاهده، این همونه. اون کسانی که گفتن خدا، پای حرف این خدا ایستادن، تحمل کردن همه مشقات را، بدنشون، جانشون، روحشون، اموالشون، هرچی بود تحمل شدائد کردن، ثم استقامو، اینا هستن که فرشتگان و خدا برشون نازل می شود. الله تخافو، بشارت می دهن، هیچ نترسید، غمگین نباشید، بشارت بر شما حیات ابدی بعد از مرگتون. ابشو بالجنه التي کنتم توعدون، خوف نیست، حزن هم نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چرا نیست؟ خوف مربوط به آینده است، آدم میترسد در آینده متاع گرانبهایش از دستش برود، این ترسه. حزن به آینده، به گذشته مربوطه، قصه میخورد چرا فلان متاع داشت از دستم رفت. حزن مال گذشته است، خوف مال آینده است. قصه میخورم چرا متاعی داشتم از دستم رفت، میترسم نکند در آینده فلان متاع از دستم برود. اما اولیاء خدا جز خدا چیزی ندارن که قصه اش را بخورن یا ترس داشته باشن. اولیاء خدا خدا را دارن، خدا هم چیزی نیست که از دست برود، این ممکن نیست، نه در گذشته از دست رفته، نه در آینده از دست می رود، همیشه خدا بوده و خواهد بود. پس کسی که ولی شده، رفته زیر چتر ولایت خدا، در پوشش ولایت قرار گرفته، با خدا در ارتباطه، خب این چه قصه ای دارد؟ قصه برای چی؟ برای گذشته و چه بوده؟ چه بوده از دست رفته؟ خدا، اونی که مال انسان مؤمن است خداست، و خدا که از بین نمیره که قصهش بخوریم چرا رفته، و خدا که آینده از بین نخواهد را که بترسیم نکند از بین بره. اینه که اولیاء خدا لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. پس عقیده و جهاد، ایمان و جهاد، این هدف اصلی همه انبیاء علیهم السلام که قرآن هم میره میگه آمنوا بالله و جاهدوا معه مع رسوله. اینجا هم قالوا ربنا الله ثم استقاموا. حالا آیه شریفه، وقتی که دعوت به ایمان شدن، دعوت به ایمان جهاد شدن، منافقین چه عکس العملی در مقابلش داشتن؟ و اذ انزل و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم. منافقین صفتشون اینه، چون نمیخوان برون جهاد کنن، ایمان ندارن که به خدا و آخرت، چون ایمان ندارن تو مردم هستن، ناچارن، برای که زندگیشون تو مردمه، خانه دارن، کاشانه دارن، محل کسب و کار دارن، نمیتونن برن، از طرف ایمان ندارن، گرفتارن تو مسلمان ها منافقین. ناچار آمدم پیش پیغمبر اکرم که اجازه بگیرن که نروند به میدان. این استیزان هم منافقانه بوده برای حفظ موقعیت خودشونه، برای اینکه تو مردم زندگی کنن اگه بخوان بدون اعتنا بمانند، خب این معلومه شده که اینو مثلا اعتقاد به پیغمبر ندارن، میخواستن نه ظاهر مخفوش بمانه، برای حفظ ظاهر آمدن پیش پیغمبر، اجازه گرفتن که آبا ما بمانید، ما عذری داریم، هر کدی عذری داره مثلا زن و بچه‌ام تنها، مثلا خانه ام تنها، از این حرف استیزان کردن برای موندن. استعذن که اولو طول منهم، اینا مردم متمکن بودن، نه اینکه نداشتن عذر نداشتن، طول یعنی تمکن، امکانات مالی و بدنی، بدنشان سالم بود، اموال هم داشتن، مرکب هم داشتن، هیچ عذر برای نرفتن نداشتن. در این حال اولو طول بودن و استیزان کردن. استعذن که اولو طول منهم، اولو طول یعنی صاحبان امکانات، همه گونه وسائل داشتن، در این حال نمیخواستن بروند، استیزان کردن که بمانند. این استیزان منافقانه بود، میخواستن اسم ظاهر کنن. پیغمبر اکرم خب مدارا میکرد با اینا، برای اینکه حالا تفرقه میارو مردم نگفتد و اینا پردهشون پاره نشود، حتی اقل یه پرده نازکی که فعلا واقعی اون از بین نرود، مدارا میکردن، اون رو استیزان کردن. رسول هم اذن داده بمانن، اما خدا آیه نازل میکند، پرده ها رو کنار میزند، اسرار این رو فاش میکنند. یعنی این جور هم یعنی اولو طول بودن، در آمدن استیزان کردن از تو، استعذن که اولو طول منهم و قالو ذرنا نکم مع القاعدین، گفتن ما را بگذار بمانیم با این نشسته ها، یعنی که نشسته ما تو رو بمانیم. خب نشسته ها کیا بودن؟ زن ها بودن، بچه ها بودن، پیر ها بودن، بیمار ها بودن. این خیلی بدبختیه، این دناعت طبعه که بی حاضر بشه بس با اینها بنشینه، کنار اینها باشه، نرود میدان جنگ، کنار مردها نباشه، کنار با شهامت ها و شجاعت ها نباشه، بگذار ما بمانیم، ذرنا نکن مع القاعدین. خدا مذمتشون میکنه، اول توبیخ، رزو و ان یکونوا مع الخوارف، اینقدر اینا دنی و طبعا پستن، پسندیدن که با خوارف بنشینن، نروند میدان جنگ، عزت و شهامت نشون بدهن و تحصیل کنن، راضی شدن با خوالف بنشینن. رزو به ان یکونو مع الخوالف، خوالف جمع خالفه است، به اصطلاح جمع خالف هم نیست، جمع خالفه است، چون قبلا داشتیم که اقعدوا مع الخالفین، کجا خالفین داشتیم، اینجا مع الخوالف. خالفه همون زنهای پردنشینی که خب تو خانه میمانن، مردهاشون دنبال کار میروند تو خانه، خب بر اون کماله، این برای زنها کماله، ولی مردها بخواهن پردنشین باشن، تو گوشه بنشینن، و این بر اون نقصه. راضی شدن با خوالف بمانن. حالا احتمال هم هست که خوالف به طور کلی مطلق معذور، با معذورین بمانن، معذور، حالا یکی عذر بیماری دارد، عذر کودش بودن دارد، عذر پیری دارد، به هر حال خوالف احتمالاً مطلق معذور یا خیلی مره هم باشه. زنهایی که در خانه بودن، نشسته بودن، خب لازم نبود برون، مسئول هم نبودن، ولی این مردها خواستن با اونها بنشینن. رزو به ان یکونو مع الخوالف، و کیفرشان اینه، این توبیخشون، کیفر و توبه علا قلوبهم فهم لا یفقهون، قلب اینها مهر خورده دیگه نمیفهمن. خب انسان شرفش در فهمه، بفهمد و بدکاری، نفاق و لجاج بترسیم از این مطلب، جوری میشود که انسان قلبش مهر میخوره و هیچ نمیفهمد، اصلا نیروی درکش فلج میشه، قدرت تشخیص از دستش میره، نمیتونه تشخیص بده چی حق چی باطله، اصلا نمیفهمد، لایفقهون، قلب مهرموم میشه. قلب در قرآن کریم هم به مرکز ادراک اطلاق می شود، هم به مرکز عاطفه، هم تعقل و هم تعلق. تعقل اندیشه، تفکر، خب انسان دستگاه مغز دارد، به اون فکر می کند و می فهمد.
این دستگاه قلب دارد که گرایش پیدا می کند. مسئله عشق ورزیدن غیر فهمیدنه. اون آدم چیز بفهمد اما بو عشق نورزد، دل به اون نبندد. بسیاری هستند دانشمندانی که اینا در فکرشان خوبند، خوب فکر می کنند، خوب اندیشه دارند، خوب ادراک می کنند، اما دل نمی دهند. بسیاری علما سنی چنینند. اینا واقعا افرادی هستند که خیلی فهمندند، امثال فخر رازی و دیگران، اینا واقعا در علومشان قهارن، خیلی درکشان خوبه، اما دل نمیدن. اون را که فهمیده نمیخواد در دل جا بدهن، و گرایش پیدا نمیکنه، نمیپسنده. در راه تحصیل کمال هر دو دستگاه لازمه، هم باید انسان خوب بفهمد هم عشق ببرزد. ممکنه اگر عقل کار نکند خوب، دل ببنده به موهومات، به متخیلات، این درکش ضعیفه، ولی خب عشق میبرزد، عشق به چیزهای پست، موهوم، خیالی. ممکنه کسی درکش خوبه و دل نبیبنده، مثل آدمی که غذاهای لذیذ کنارش هست اما میل نداره، خب فایده نداره. غذای لذیذ کنارش هست ولی میل ندارد، از غذا بهره نمیبره. یا اون کسی که عشق ورزیده به برگ و علف و اینا، خب اینم فایده نداره، اون نافع به حالش نی. هم خوب بفهمد هم عشق درک کند، خوب بفهمد و دل ببندد بپذیره. اگه این شد، اون وقت قرآن نشان میدهد که گناهکاری، لجاج، عناد اثرش اینه که قلب را از کار میافکنه، محرموم میشه، نه درکش عالی میشه، نه پسندش، عشق ببندد به او نمیپسنده، هر دو از کار میفته. تبع الله علی قلوبهم، این کلمه تبع و کلمه ختم در قرآن متعدد دارین، از بلاها و بیماری های مهلک برای قلب همین تبع و ختم هر دوش هست. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یعنی مهر خورده، خدا مهر میزند به قلبها، به گوشها، نمیشنون، نمیفهمن، زبانشون هم لال میشه از اون مطالبی که حق است بیان کنن، نه حاضرن حق را بشنون، نه حاضرن به زبان بیاورن، نه حاضرن درک کنن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. این حال تب ختمه. در آیه دیگه هم داریم که افرأیت من اتخذ الهه هواه و از الله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. این ختمه. طبع همینه، طبع همان مهر کردنه، هر دو معنا هست. در قرآن غالبا برای تفهیم حقایق از اون تعبیراتی که تو مردم رواج دارد از همونها به کار میبره. تو مردم مسئله مهر خموم کردن رواج داشته، حالا هم داره. یعنی یک متاع گرانبهایی رو توی یک کیسه میذاشتن، یه ظرفی، بعد اون را با ریسمانی میبستن، گره میزدن، رو اون گره مهر میزدن، یه قطع موم بسر میذاشتن مهر روش میزدن، یا قطع سربی روش مهر میزدن. لاک مهر هم هست که حالا در مرسول های پستی را لاک مهر میکنن، یعنی میخوان دست نخوره، میخوان محفوظ بمانه. برای اینکه دست خوردن مستلزم به همشکستگی اینه، بخوان نشکند این مهری که زده ان، این نشکند. خب این حال با اون مهری که میزدن به اون میگن خاتم، به هم میگن تابع یا تابع، هر دوش درسته. بقیقت مون گذاشتن سر اون مهر زدن، این مهر رو میگن خاتم. تابع هم گفته میشه، تابع هم گفته میشه، و انگوشتر هم خاتم گفته میشه. احتمالاً این بوده که چون غالباً کسانی که خب امضاشون سندیت داشته مهرشون، برای اینکه دست مردم نگفته گم نشود، در نگین انگشتر قرار میدادن مهرشون رو. هم مهرشون بود، نگین انگشتر هم بود، کمش همراهشون بود، گم نشود کسی هم دست نزنه. برای با اون مهر میکردن. دی این جهت به انگشتر هم گفته خاتم، اینم خاتمه. خب حالا قلب انسان این حال درش پیدا میشه، این خیلی ترس آوره که قرآن میگه انسان گناهکار، تبهکار، لجوج، معاند، کارش به اینجا میرسه که محرموم میشه. این قلب بسته میشه و خدا مهر مو میکنه، لاک مهر میکنه، دیگه ممکن نیست این در باز بشه و چیزی درک کنه، نور به قلب بتابه. این خیلی خطرناکه، باید مراقب باشیم. خودمون این قصه ای نمیخوام بگیم که گذشته چنین بوده. به ما هم قرآن میگه اگه شما تبهکار بشی، گناهکار بشی، بد عمل بشوید، اینجور میشید عاقبت. قلبتون مهر میخوره، فلج میشه، از درک حقایق عاجز میشوی، نمیفهمید، نه عشق میورزی. به این حال پیدا میشه در انسان. حالا به ذهن ممکنه بیاد که این جبر نیست، خدا مهرموم میکنه دیگه، چون خودش بگه من مهرموم میکنم، ختم الله، تبع الله. خب وقتی خدا لاک مهر زده، من چطور بفهمم؟ من تقصیر من چیه؟ اگر خدا لاک مهر زده، مهرموم کرده، در قلب رو بسته، خب من چطور بفهمم؟ چرا من مؤاخذ میشوم؟ چرا من مؤاخذ میشوم؟ این شبهه هست اینجا که این جبر نیست. بگیم خیر، خدا مستقیما مهرموم نمی کنه، بگیم من به دست خود انسان مهرموم می کنم، خود با دست خود انسان، نه مستقیما. در آیش ما دقت بفرمید، تبع الله علیها به کفرهم، این با سببی هست، تبع الله علیها به کفرهم، خدا مهر زده ولی به چه وسیله؟ با کفرشون. کفر اختیاریه، خودش کافر شده، خودش ندوس شده، دنبال این لجاجت و دنبال کفر تب آمده، مهر خوردن آمده. این تبعی که خدا دارد، این معلول کفر انسانه. تبع الله علیها به کفرهم، پس کفر اختیار انسانه. انسانی که با اختیار راه کفر می رود، دنبالش تبع حاصل می شود، قلبش مهر می خوره، دیگه راه باز نمیشه. یا کذالک که یتبع الله علا کل قلب متکبر جبار، علا قلب کل متکبر جبار، هر متکبر جباری دنبالش مهر میخوره. پس اینجا هم این مهری که خدا میزند معلول تکبره، معلول جباریت مال انسانه. انسان است که تکبر میکند با اختیار خودش، انسان است که جبار میشود، انسان مختار در تکبر و جباریت دنبالش تبع حاصل می شود، مهر می خوره. پس مستقلن مستقیبن خدا مهر نمی زنه، به سبب کفر، به سبب تکبر، جباریت. یا اونایی که خوندیم، افرأیت من اتخذ اله هوا و ازلغ الله على علم و ختم على سمعه و قلبه. اول خود انسان اتخاذ هوا می کند، هوای نفس خودش را معبود میگیره، پایه از اینجا شروع میشه. افرائیت، دیده این انسان چی میکنن؟ اتخذ اله هوا، هوای نفسش را معبود خودش قرار میده، دنبالش میرود، هرچه نفس گفت اجابت میکنه، نتیجه میشه به زلالت میگفته از الله الله. خدا اون وقت ازلالش میکنه، خط مهر میزند. این ازلال خدا ازلال کیفریه، نه ابتدایی. اونی که جبر است و ظلم است اذلال ابتداییه، این از اول انسان را مجبور کند به گمراهی. این معلومه که درست نیست، این خلاف عدله، این ظلمه. از اول که شبر را شبر نمی آفریند، انسان فطرت توحیدی دارد از اول، منتها وقتی که به راه افتاد اول راهش نشون میدن، انا هدیناه السبیل، و راه نشون میدیم، سر راه نشون میدیم، اما شاکران و اما کفورا. بعد وقتی از این راهی که گفته بودیم راه رفت، دنبالش هدایت خاصه میاد، هدایت عامه است، هدایت عامه همه است، هم ابوذر هم ابوجهل همه هدایت شدن، انا هدیناه السبیل، اما شاکران و اما کفور. اما اگر رفت تو این راه، والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم، همین که رفتن تو این راهی که ما گفته بودیم، دنبالش هدایت خاصه میاد، روشنترش میکنیم، زادهم هدا و آتاهم تقواهم، دنبالش تقوا میاد. پس اول خود انسان راه را پیش میگیرد، میرود، وقتی که رفت خدا هم هدایتش خاصه شامل حالش میکنه، روشنترش میکند، تقوا بهش میده. اگر کج رفت، و یضل به کثیرا و یهدی بی کسی را، و ما گذلوه الا الفاسقین، خدا گمراه می کنه، اما چه کسی را؟ فاسق را. اونی که خودش با اختیار خودش به راه فسق افتاده است، دنبالش خدا رو به حال خودش رها میکند و گمراه میشه. این اذلال خدا کیفریه، کیفر این کسی را از این راه نیامدی، پس ابتدایی نیست، اونی که جبر حساب میشود به خلاف عدله، به خلاف حکمته، اذلال ابتداییه. این نیست، از اول هدایته. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا و انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. همین انسانی که هدایت شده گاه میشه ابوذر گاه میشه ابوجهل، هر دو هدایت شدن، رفت راه درست دنبالش هدایت خاصه میرسه میشه ابوذر، اگر نرم میشه ابوذر. پس بنابراین جبری در کار نی، این حالت طبع و ختم و مهر لا که مهر شدنی که خدا میزند، این معلول کفر انسان، معلول تکبر انسان، معلول لجاجت انسان. بعد ممکن یه اشکال دیگه به ذهن میاد، خب اگه اینه پس که خدا به خودش نسبت میده، میگه خدا گمراه کرده، میگه ازله الله. خب چرا طبع الله؟ اگر طبع کفر انسان باعث میشود، اگر تکبر انسان باعث میشه، چرا خدا به خود نسبت میده که من گمراه میکنم؟ این تعبیر هم برای اینکه اون رمز توحید محفوظ بمانه، عقیده توحیدی ما لطمه نخوره، چون ما معتقدیم در عالم هیچ موجودی جز خدا مؤثر نیست. همین انسانی که با کفرش با لجاجتش میرود و تعب درش پیدا میشه، اینم باز خدا آفریده. یعنی انسان را خدا مختار آفریده، انسان را خدا عقل داده، شعور داده، که با همین عقل شعور خدا داد میرود، اگر نبود که خود انسانی نبود. پس سبب از خداست، یعنی خاصیت این که این کفر طب ایجاد میکنه، این خاصیت خداست، خدا به او داده، ولی کفر را خود انسان با اختیار انجام میده و خاصیت کفر را میره که دمارش طبعه خدا قرار داده. خدا آتش آفریده، خاصیت احراق با آتش داده که به سوزاند، درست؟ بعد انسان آفریده، به انسانم عقل داده، فهمانده که این آتش محرقه، اگه ببری تو خانه ات آتش میگیره، این آورد تو خانه آتش گرفت. حالا این سوزنده سوختن را هم بگیم خدا سوزنده، هم انسان، انسان سوزنده چون خودش برده با اختیار خودش آتش تو خانه سوخته. خدا سوزنده چرا؟ اگر خدا آتش نساخته بود که سوختن در کار نبود. خدا اگر آتش نساخته، احراق به اون نداده، سوختن در کار نبود. پس این سوزندن هم کار خداست چون آتش آفریده، هم کار انسانه که انسان آورده با اختیار خودش. پس انسان فاعل مباشره و خدا فاعل مسببه. پس اینجا اشکالی نیست، پس نه جبر در کاره و هم علت این که خدا به خود نسبت میدهد که من گمراه میکنم، برای نشان دادن حق توحیده که هیچ وقت بگیر خدا را در عالم مؤثر ندانی. انسان اگر کار میکند، باز خدا به وسیله کار داده، خدا به اسباب کار داده که انجام میده. پس اینم یک مطلب. حالا این حدیث رو عرض میکنم که مؤید همین مطالبی که عرض شد، یه صلوات خط بفرمایید. از حضرت امام باقر علیه السلام فرمود: ما من عبد مؤمن الا و فی قلبه نکتتون بیزا. هر انسان با ایمانی که دنیا آمده است، از اول یک نقطه سفیدی، یک فضای بسیار سفید و درخشندهی در جانش هست، همون فطر توحیدیه. من اول که آمدیم جان ما صافه، توحید فطری ما داریم، هر کسی داره، هر کافری هم داره. وقتی که این نقطه هست، حالا مؤمن فر بودن چون در مقام تربیتی است که نشان میده مؤمن این کار رو میکنه. انسان مؤمن از جهت فطرتش یک سفیدی و درخشندگی در جانش هست. فإن بل اذا اذنب ذنبا خرج فی تلک النقطه نقطه سودا. اگر گناهی مرتکب شد، یک نقطه سیاهی در این فضای سفید پیدا میشه. فضای قلب خیلی سفیده، نورانیه، اما گناه کردیم، معصوم که نیست. خب نگاه کرد و چشمش گناهی کرد. همین نگاه به نظر خودش کوچک بوده، همین یک نقطه سیاهی در قلب ایجاد میکنه. این سیاه شد. حالا اگه توبه کار شد، خوشا به حال انسان توبه کار که زود متنبه بشود، توبه کار شد اون برطرف میشه. نگاهی کرد و نگاه نامرضی خدا بود، سیاه شد نقطه سیاه و توبه کار شد، واقعا توبه کرد، پشیمان شد، استغفر الله ربی بعد، اون برطرف میشه، اون نقطه سیاه برطرف میشه. اگر نه ادامه داد، بار دوم بار سوم همینجور، این حس سیاهی بیشتر میشود. خوشا به حال انسانی که توبه کار باشد و فورا توبه کند. قرآن فرموده خیال نکنید که حالا هر که دنبال گناه رب آخرش توبه اینجور نیست. ولیست توبه للذین یعبرون سیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. این توبه پذیرفتنی، کسی که می رود دنبال گناه، گرفته دنبال گناه، از پشیمان نمی شود، ولی انشاءالله بعد توبه می کنم، بعد توبه می کنم تا دم مرگ. اونجا بگی انی تبت الان، مقبول نی. قرآن بگه اینجور شد اذا حضر احدهم الموت، مرگ را بالمعاینه دید، جناب ازرای آمده فهمید چی میخواد بمیره، اینجا قال انی توبت الان، حالا توبه کار شدم. نه، لیست توبه، این مقبول نیست، در ردیف کافریست. و والذین کفروا بماتوا یموتون بهم کفار، اون کسانی که کافرند و با کفر میمیرن مثل همینه، این آدم مؤمنه ولی با فسق با گناه مرده. لیست توبه، توبه این دم مرگ پدش پذیرفته نمی شود. انما توبت علی الله للذین یعمرون سوء بجهالت، اون کسانی که کار بد می کنن اون نادانی، مقهور شهوات باقی شده، گناه کرده، ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون من قریب، فورا توبه می کنن، نمی گذارد این گناه تراکم پیدا کند. اینا هستن توبهشون قبوله، یتوبون الله علیه. حالا این آدمی که نگاه بدی کرد یا صدای بدی که نامرضی خدا بود شنید، سیاه شد نقطه سیاه، ولی توبه کرد، از بین می رود. اما اذا تمادا و این تمادا فی الذنوب، اگر امتداد داشت این گناه دنبالش گرفت، زاد زاد که سوار، این سیاهی بیشتر می شود، حتی یقتل بیاز، تا به کلی اون سفیدی را بین می بره، می پوشانه. پناه بر خدا می بریم و از این واقعا عمر ما می گذرد و همینجوری می ترسیم عاقبت یک صفحه سیاهی از این دنیا ببریم. یقتل بیاز، اون سیاهی میاد، این سفیدی که صفحه سفیدی را همه را پر می کنه. فاذا قتل بیاز، وقتی که درست پوشانده شد، تاریک شد، لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا، دیگه ممکن نیست صاحب این آدم این گناه به خیری برگرده. این همون تبع الله میشه که آیه فرموده تبع الله لقلوبهم فهم لا یفقهون، اینجور میشه، لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا و هو قول الله عز و جل کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون. که این آیه هم رین آورده، در قرآن هم تعب داریم، هم ختم داریم، هم رین داریم. رین یعنی زنگار، چرک، یه لایه کثیف روی چیزی بگیره. قلب آدم اینجور میشه در اثر گناه. ما خالق ما گفته و بفهمیم این را، تا عمر داریم بدانیم این را، یاد بگیریم. فرمودن اغتنم الفرص فانها تمر مر صحاب، این فرصت ها را مغتنم بشمارید، دور هم جمع میشوید، حرف میزنید، میشنوید، فرصت زود میگذرد، مثل ابر بهار از بالای سرتون میگذرد و باران به جانتون نمیبارد. ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات، نسیم ها میوزد بر جان شما، زیر پوشش گناه نبرید، زیر آسمان رحمت بیاورید تا این نسیم بوزد بر جان شما. رین پیدا شد دیگه برنمی کرده، ختم و تبع و رین. خلد ذنوب صغیرها و کبیرها زاکت تقا، رها کن، عادت کن که ترک کنی گناهان را، چه کوچک چه بزرگ، ترک کن گناه را. مخالفت خدا بزرگه، برای کار کوچکه، مخالفت خدا بزرگه. خلد ذنوب صغیرها و کبیرها زاکت تقا، تقوا همینه. فسنه کماشن فوق ارض شوک یحذر و مایه را، تشبیه می کند انسان متقی مانند اون کسیست که در یک سرزمین پر از خاری راه می رود. اگه زمین پر از خاره همه جا، انسان ناچار میشه از این برود، راهش همینه. چجور راه میره؟ آدم که به یه زمین پر از خار راه میره چکار میکنه؟ دامنشو برمیچینه بالا میگیره که پاره نشود این خارها، و هم مراقبه که کجا پاشو بذاره، یه گوشه ای که خار نواشد پاشو بذاره که خار به پایش نخلد، هم لباسش پاره نشود هم خار به پایش نرود. شما اینجور رفتار کنی در دنیا، دنیا سرزمین پر از خاره، به هر طرف نگاه کنیم گوش بدهیم همینجور معاصی میریزه. یه جور رفتار کنی، خودش جمع دور کنی، نکند که این لباس ایمانتون پاره بشود در اثر برخورد این خارها، نکند پای شما روی خار بیاد. ما از خار میترسیم، آیا از جهنم نمیترسیم؟ این گناهان جهنم آفرینه. فسنه کماشن فوق ارض شوک یحذر و مایرا، مراقبه که کجا پاشه میذاره. لا تهبرن لا تهبرن صغیرتن، گناه را کوچک نشواری. ان الجبال مدن حسا، این کوه از سنگریزه ها درست شده، سنگریزه ها به هم چسبیدن کوه درست شده. گناهان کوچک هم به هم میچسبند کفر درست میشه. بترسید از این. لا تهبرن صغیرتن ان الجبال مدن حسا، آدم حال تعب پیدا کنه به کلی وارو نمیشه واقعا. پناه دار خدا، انسانی که رحیم رؤوف عادل همه چیزه، ولی اگر بگفتد در مسیر گناه و صحنه گناه، چه بسا آدم خودش میگه نه من مردم، من قهرمانم، اگه پول هم گیر من بیاد من تکون نمیخورم، مقام منصبم تکون نمیخورم. اشتباه میکنه، شیطان عذیبه در گمراه کردن انسان. نوشتن احمد ابن حماد وزیر معتصم عباسی بود، خلیفه عباس، یه روز نامه ای رسید به دست خلیفه از یک فرماندار استاندارها. تو این نامه یک کلمه کلا آمده بود، کلمه کلا. خب این نفهمید منظور چیه، از اون وزیر پرسید که این کلا یعنی چی؟ گفت نمیدونم. اونم نمیدونست، اون ناراحت شد، گفت خلیفه الامی وزیر عامی، خلیفه بی سواد، وزیرم بی سواد. بعد گفت تو این منشی ها کسی نیست اینجا؟ گفتن چرا، محمد بن عبدالملک هست. گفتن بیاد. آمد، خب یه مرد خیلی منشی بود، بعد هم آرامی خیلی صاف و خوش برخورده با مرد متواضع. این آمد گفت خب بگو اونه کلا چیه؟ خب آدم عالمی بود، برای که تشریح کردن، گفت کلا یعنی گیاه، مطلق گیاه کلا است، منتها این گیاه حالات مختلف داره، در هر حالی اسمی مخصوص داره، وقتی تازه رویده اسمی دارد، وقتی سبز می شود اسمی دارد، بعد بالا میاد رشد میکنه اسمی دارد، برای اون بران کرد، هم حالات مختلف اون گیاه را هم اسماش، اون خیلی خوشش آمد، منصب وزارت داد به او، اون که احمد بن حماد از وزارت خلعش کرد، داد به اون شد وزیر. خب حالا که وزیر شد به قدرت که رسید، درست وارونه شد، زیر رو شد، عجیبه. اون عجب آدمی که یه بره هست و خیلی خوب نرم ملایم مظلوم، اما وقتی به قدرت برسد به ثروت برسد میشود شیر، میشود دیگه بله گرگ درنده ای میشود. اون وقتی که عابد و زاهد و مسلمان ها بود، عابد و زاهد و مسلمان ها، بعد وقتی به قدرت ثروت میرسد، بعد دو بعد این چنگ و دو بعد اون چنگال، یک به دندان چو شیر قرآن ها. خب اینی که اول این یک بره نرمی بود، حالا میشه شیر قرآن. این وزیر اینجور شد، این ناگهان برگشت، اصلا تغییر ماهیت داد، شد یک گرگ درنده. مصادره میکرد اموال مردم را، بیوناهان را به زندان میانداخت، بعد شکنجه ها میداد. یک از شکنجه هاش این بود، این آدم یه تنوری درست کرده بود از آهن، و دیواره داخلی اون تنور را هم میخهای تیز و آهنی تعبیه کرده بود. بعد به کسی که خشم میگرفت و از دست اون ناراحت بود، او را می آوردن تو این تنور، دستور میداد این تنور را با چوب زیتون آتش می افروختن، چون چوب زیتون دیر خاموش میشه، و این تنور را درست سرخ می شد، درست سرخ می کردن. وقتی سرخی می شد، دستور می داد او را برهنه می کردن، توی اون تنور می انداختن. خب اونجا اسرب جا تنگ و اسرب میخا هم از اطراف حرارت سوزان مدت میماند و همونجا جان میداد، شکنجه میداد به این کیفیه. یه مدت به این کیفیت بود، خب ظلم و ستم تا به این حد. بعد تا معتصم از دنیا رفت و دنبالش واسق آمد و او هم رفت و در تمام این مدت این وزیر بود با همین ستمگری ها، تا اینکه متوکل خلیفه شد. او خشم گرفت بر او، سریان پیش آمد و خشم گرفت، دستور داد تو همون تنورش انداختن. گردون که بد کنی تو مپندار کنبدی، گردون فرو گذارد و دوران رها کند. غرض از کارهای تو پیش روزگار، در هر کدام روز که باشد ادا کند. مکافات داره دنیا اینجوری. یکی از علما بزرگان میگفت که من یه روزی در صف نونوایی ایستاده بودم، سنگک بگیرم در دکان نونوایی، ناگهان دیدم یک کسی پیرمردی از داخل مغازه دادش بلند شد، فریاد کشید و بعد گفت چه خبره؟ گفتن یه پسر بچه شیطانی کرده، اون ریگ داغی که از سنگک جدا شده به دستش چسبانده، به این رو پشت دست این پیرمرد چسبانده، این دادش در آمده. بعد این میخنده خودش، گفتن خود چرا میخندی؟ آره، گفت من یادم اومد 50 سال پیش همین کار را من با یه پیرمردی انجام دادم، در همین جا بودم که یک ریگ داغ از سنگک گرفتم به پشت دست اون پیرمرد چسبانده، حالا دیدم مکافاتش کنم، دیدم خندم برای این بود، فریادم برای اون سوختن بود، خندم برای این که مکافاته. گردون که بد کنی تو مپندار کن بدی، گردون فرو گذارد دوران رها کنم. قرض از فعلهای تو در پیش روزگار، در هر کدام که روز باشد ادا کنم. این مرد مبتلا شد، خود شکنجه ها داده بود، افرادی رو تو تنور سوزنده بود، حالا خودش افتاد. 40 روز تو این تنور مان، خب معلومه چه شکنجه عجیبی. تا بعدش روز آخر عمرش دستور داد که برام قلمی کاغذی بیاورم. اون وقت چشمش کور بود، نمیدید، حالا دنیا رو شناخته، حالا داره موعظه میکنه متوکل را. یه تو بیت نوشت برای متوکل بفرسته، نوشت که هیت سبیل فمن یومن الى یومی، هیت سبیل فمن یومن الى یومی، که انهو ما تریک العین فی نومی، لا تزعن رویدا انها دو بلون دنیان تنقل من قوم الى قومی. نوشت که این دنیا گذرگاه هست، آدم تا وقتی که به قدرت و ثروت هستش بکر نمیبینه، اصلا دوران نمیشناسه، حالا شناخته چون افتاده در شکنجگاه، حالا شناخته دنیا را، یه دنیا گذرگاه هست، داره موعظه میکنه متوکل را، این گذرگاه هست، روز به روز ما باید طی کنیم این گذرگاه را. مانند صحنه ایسی در خواب میبینیم و میگه که دات از زن رو بیداد، نه خیلی ناراحت نباش، آرام باش، دنیا میگذرد. این دولتیست که دست به دست میچرخه، اینها دو بلون تنقلو دنیان تنقلو من قومن الى قومی، دست به دست میچرخه، امروز مال این گروهه، فردا مال اون گروهه. این به عنوان موعظه نوشت برای متوکل. بعد وقتی به متوکل دادن ناراحت شد، خیلی قصه خورد، متأثر شد که این بیچاره شده، دستور داد که از تنور بیرونش بیاورن. وقتی آمده دیده مرده، دیدن نه همون شکنجه ها خودش مرده است. پس این مسئله تعب خواستم عرض کنم که انسان قرآن میگه که اگر انسان گناهکار شد، لجوج شد، منافق شد، عاقبت تعب درش پیدا میشه، مه میخوره قلب دیگه بازده میشه. این جمله هم فرمود توبی لمن، از امام صادق علیه السلام ظاهره، توبی لمن جعل بصره فی قلبه ولم یجعل بصره فی عینه، خوشا به حال اون آدمی که چشم دلش بازه، نه فقط چشم سرش بازه، همه چشم سرش هم بازه، خوشا به حال آدمی که چشم دلش باز باشه، نه فقط چشم سرش. توبی لعبد لم یغبط الخاطئین الا ما اوتو من نعیم دنیا، خوشا به حال انسان عاقل که حسرت نمیبرند به زندگی خوش دنیا داران. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش مثل قارون بودی. نه، خوشا به حال انسانایی که عاقلند، به زندگی خوشگذرها، خوشگذرانی ها هیچ به حسرت نمیبره. توبی لعبد طلب الاخره، خوشا به حال انسانی که طالب آخرت باشه، برای آخرتش کار کنه، ما عابد میمیریم مسلمه. برای اون بعد از مرگمان فکر داشته باشیم. بعدم فرمود عشق الناس من هو معروف عند الناس به علمه مجهول به عمل بدبختری مردم، اون کسی که تو مردم به عنوان عالم شناخته شود اما از جهت عملش در نظر مردم مجهول باشه، معلوم باشد شناخته شده باشه علمن ولی مجهول باشه عملن، که ما هممون در حد اون عالمیم و هممون اطلاعات داریم، حلال حرام میدونیم، ولی در این حال اگر در میان مردم به عمل شناخته نشویم بدبختری مردمه. عشق الناس من هو معروف عند الناس به علمه مجهول به عمله. خب حالا جلسه امروز ما استثنایی هم دارد، برانکه در بیت و سیاده هستیم، بیت الفضل هستیم، در خانه علم و فضل و سیادت هستیم و حتی بیت العباس هم اینجا شناخته شده است، اسم مبارک حضرت عباس علیه السلام هم روی این خانه هست، بیت العباس و بیت العالم، بیت فضیلت و سیادت و شخصیت بزرگ علمی هم تشریف فرما هستن در مجلس ما، تشریف فرما هستن، منور بودن به نور تشریف فرماییشون و دعا هم که شنیدیم به حمد الله از اون انفاس قدسیشون دعا کردن و اون دعاها اونم در روز جمعه و در این بیت سیادت، امیدواریم خداوند مقبول درگاه قرار بدهد انشاءالله و هرچه نعمتها رحمتهاست در زیر سایه مولای ما امیر علیه السلام به ما عنایت بشود انشاءالله. به حرمت امام زمان ارواح نافذ در فردش تعجیل بفرمود، گناهان ما را بیامرز، توفیق توبه نصوح به ما عنایت بفرمود، حب دنیا را از دل ما بیرون کن، حب آخرت در دل ما قرار بده و حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمود. شبات خط بفرمود.